به خاطر اینکه ظرف این دو هفته خیلی ذهن من رو درگیر کرده. به جهت کاری که بنده در حال انجامش هستم، به یکی از دانشگاه‌های خوب کشور دعوت شده بودم و یه به اصطلاح میهمان یک برنامه‌ای بودم که در اون تعدادی از جوان‌های کارآفرین رو دعوت کرده بود. جالب اینجا بود، هر چهار نفری که بالای سن بودن فارغ التحصیل رشته های خوبه یکی از بهترین دانشگاه های ایران بودن، در مقطع ارشد و در مقطع دکترا. و جالب اینجا بود آقای عقدایی که هیچ کدوم از اونها با این میلیاردها هزینه‌ای که ممکنه برای هر کدومشون شده باشه برای اینکه فارغ التحصیل اون رشته در اون دانشگاه خوب شده باشن، گفتن که ما هیچ کدوممون در اون رشته‌ای که تحصیل کردیم کار نمی کنیم و کاری که ایجاد کردیم برای خودمون در موضوعات مختلفی بود که حالا مطرح کرده بودن و همه تشویقشون کردن و من واقعا اونجا عرق سرد بر پیشانی من نشست.
خانم جواهریپور،
جای تشویق نداره این سیستم آموزشی بله. که نخبه ترین افراد جامعه رو جدا میکنه در یک بله. مدرسه خاص و اونها آموزش میده، در گرون قیمت‌ترین دانشگاه ایران با اونها آموزش میده و کلی خرجشون میکنه و در نهایت این فرد میگه این آموزش هایی که من دیدم برای من کارایی نداره و من کارم رو جای دیگه جستجو کردم، این کف زدن برای نظام آموزشی نداره. نظام آموزشی بله. ما بسیار باید در مورد خودش بازنگری کنه و در مورد روندهایی که داره برای افراد ایجاد در زمینه یادگیری.
بیان یه آزمایشی هم بکنیم. گفته شما رو همینجا در استودیو پخش رادیو جوان مشتمل بر این طرف شیشه که میشه استودیو و اون طرف شیشه که میشه اتاق فرمان. الان دوستان من اونجا هستن، خانم قادری و خانم مبلغ حسینی و خانم میرزایی، خانم علیدادی. خانم مبلغ حسینی شما چی خوندین؟ میکروبیولوژی خوندم. الانم دارن ارشد سرطان میخونن، گوینده رادیو. خانم قادری شما چی خوندین؟ علوم ارتباطات خوندن. خانم میرزایی شما چی خوندین؟ انیمیشن خوندم. بنده هم هوش مصنوعی خوندم. یعنی الان همین نکته‌ای که خانم جواهریپور دارم بهش اشاره می‌کنن در دانشگاه تهران تو همین جامعه کوچک. خواهش می‌کنم شما هم هر جایی هستید دوستان شنونده دور و بر خودتون امتحان کنید، این رو می‌بینید و ممنونم از این مثال خوب. خانم جواهریپور
الان در مورد شما عدالت آموزشی رعایت شده؟ خیر، اگر عادلانه به شما آموزش داده میشد شما باید بهتر و در زمان کوتاه‌تری به نتیجه میرسیدید.
اصلا
ما هر وقت در مورد عدالت آموزشی صحبت میکنیم فکر میکنیم یک مدرسه مخروبه ای که نیمکت‌های شکسته دارد. عدالت آموزشی افرادی هستند که استعدادهاشون لگدمال میشه و این با ارزشترین به اصطلاح منبعی هستش که در دست آموزش پرورش است.
همینطوره. خیلی متشکرم خانم جواهریپور، ممنونم از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتید با ما صحبت کردید.
ممنون و متشکر از شما. انشالله که این بحث عدالت آموزشی رو تا رسیدن به عدالت آموزشی ادامه بدین.
انشالله. متشکرم از شما خانم دکتر جما جواهری پور، پژوهشگر حوزه اقتصاد آموزشی. خدا نگهدارتون.
ممنون
و متشکر. ما باید این کار خیرمون رو تعطیل میکردیم یا باید یه فکری میکردیم که بتونیم این کار رو خیلی ادامه
بدیم. برنامه این بوده که تمام برنامه رایگان باشه، یعنی شعارش رایگان بودن و عدالت آموزشی. الان برنامه گذاشته که حالا هر کسی نمیدوشه شدن هزینه ازشون میگرست.
بعد از عید تو کفر نمیشد تدریس کنی، بخاطر همین ما آمدیم زیر سایه این درخت که همونطور که میبینید همش خاکه و گرد و خاکه و بعد بچه هم همش رو زمین نشستن، صندلی هم نیستش.
اگر ما امروز در آموزش پرورش نگاه عدالت محور نداشته باشیم، نتیجه این خواهد شد که اختلاف طبقاتی در آینده در کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.
من ونوس میرعلایی هستم و امروز ازت میخوام فقط برای چند لحظه نقش آدمی رو بازی کنی که به زبانی غیر از زبان خودت میخونه، مینویسه و صحبت میکنه. همین موضوع باعث میشه نتونی با مردم ارتباط برقرار کنی، دوستی نداشته باشی و کاملا یک غریبه محسوب بشی. عدم برقراری ارتباط با دیگران تو رو به یک آدم منزوی و گوشه‌گیر تبدیل میکنه و رفته رفته تصور میکنی دیگه جایی در اون اجتماع نداری و پذیرفته شده نیستی. حالا میتونی به نقش اصلیت برگردی. به چه زبانی صحبت میکنی؟ کردی؟ لوری؟ آذری، گیلکی یا عربی؟ زمان تحصیلت رو به خاطر داری؟ چقدر مجبور بودی برای یاد گرفتن درس‌هات به زبان معیار از فرهنگ و زبان اصلی خودت دور بشی؟ اصلاً سیستم پرورشی مدرسه برای آشنایی بیشترت با فرهنگی که به اون تعلق داری تلاش کرد؟ عدالت آموزشی یعنی برقراری توازن بین فرهنگ‌های متفاوتی که به هر دانش آموز تعلق داره، یعنی در کنار تمام کتاب‌های درسی که کرد و لور و ترک و گیلک به طور واحد از اون استفاده می‌کنن، درسی هم به زبان خودشون و برای فرهنگ خودشون به اونها تدریس بشه. می‌تونی دوباره خودت رو در نقش یک غریبه در شهری که هیچ کس تو رو نمی‌فهمه و تو هیچ کس رو نمی‌فهمی تصور کنی؟
خواهش کنم به ما خورده نگیرید بعدن اگر اسم بعضی از اقوام نیومده بود در اون فهرستی که دوستان میگن. منظورمون به هر حال تمام اقوامه. تمام اینهایی که الان شنیدید که خانم میرعلی بهش اشاره کردن و تمام اون بحثایی که شنیدید قبل انجام گرفت و اتفاق افتاد و در گرفت، در واقع اینا همه در سند تحول بنیادین آموزش پرورش آمده. ما واقعا نمیخوایم روز 13 آبان برنامه انتقادی داشته باشیم، یعنی اصلا قصدمون این نیست. دلمون می‌خواست نگاهی بندازیم به وضعیت دانش آموزان در کشور و نمیخوایم اصلا در مورد این صحبت بکنیم که در کشور، حداقل امروز که روز مبارکی است، در مورد این صحبت بکنیم که در کشور ما ضعف داریم در این رابطه. ولی باز هم ما تو این برنامه الان رسیدیم به یک سندی که در کشور وجود دارد و وجود داشته از سالها و هیچ کس این سند رو انجام نداد. البته تعجبی نداره وقتی که بالاترین مقام کشور، مقام معظم رهبری میان و میگن که آقا مثلا اقتصاد مقاومتی این چنین، شما الان مدیران دولتی رو خط بکنید، ازشون بپرسید چاره اصل اقتصاد مقاومتی چیه. خدا شاهد بنده انجام دادم، نمیدونند بیشترشون. عده کمیشون میتونن اون چهار تا اصل رو برای شما بگن، خیلی ها مگه بگن نمیتونن توضیحش بدن. دیگه داره 10 سال میشه ماجرای اقتصاد مقاومتی دیگه، و واقعا چون انجام ندادیم خودمون مقصریم. خودمون هم نمیایم به مردم بگیم که مردم این اوضاع اقتصادی که شما الان در ایران دارید، اینی که میبینید سرتون اومده، این به خاطر اجرا نکردن سیاست های اقتصاد مقاومتی ها. بنرش همه جا هست، رو در و دیوار همه جا نوشتنش، ولی انجام نشده. الان مردم مسائل بین المللی رو مسبب همه اتفاقات میدونن و برخی کجدستی ها رو مسبب همه اتفاقات اقتصادی میدونن، حالا که واقعیت اینه که مسئولینی که اجرا نکردند سیاست ها رو آمدن این وضع رو رقم زدن و میشد اینطوری نشه. بارها بارها از همین برنامه شما شنیدید که تنها اگر ما اقتصاد مقاومتی رو در سواحل مکران اجرا می‌کردیم، امروز که حدود 8 سال 9 سال گذشته، ما می‌تونستیم کارخونه‌های بی ام و، فراری و فورد رو بخریم با درآمد به همین سادگی. خدا می‌دونه به همین سادگی، و ما تنها کشوری نیستیم در دنیا که می‌خوایم این کارا رو بکنیم. آقا گفتن، سیاست‌ها هم ابلاغ شد، همه این حرفا زده شد، هیچ کس انجام نداد که نداد که نداد. اگر امروز میبینید نیشکر هفت‌تپه اون میشه و میبینید که وضعیت راهسازی کشور اینه، ترانزیت اونه، خط آهن اونه، اینا همش راه حلش در یک سندی آمده. اون که باید سند تنظیم میکرده سند خوب تنظیم کرده، اونی که باید اجرا میکرده حواسش جای دیگر بوده. در مورد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم همینه. تا حالا از خودتون پرسیدید چرا ما سند تحول سند معدن تجارت نداریم؟ تا حالا از خودتون پرسیدید چرا ما سند تحول وزارت امور خارجه نداریم ولی سند تحول بنیادین آموزش پرورش داریم؟ به خاطر اینکه این همه اونها رو پوشش میده. به خاطر اینکه اگر ما این رو اجرا کردیم، اختلاف میان طبقات کم میشه، انزجار فقیر از غنی از بین میره، آدم ها به واسطه استعدادشون به جایی میرسن، اونهایی که به جایی رسیدن صاحب احترام میشن، الان نیستن در خیلی جاها، طرف معروف مشهور پولدار تو شهر شما، روستای شما، باغدار، کارخونه دار شما، بهش احترام نمیگذارید قلبا، چون اعتقاد ندارید این بر پای استعدادش به جایی رسیده، چون اعتقاد ندارید این دود چراغ خورده، عرق جبین ریخته. ولی عدالت آموزشی تمام اینها رو حل میکنه. عدالت آموزشی مثل پادزهری است برای کشور که همه چیز رو میتونه یک جا حل بکنه. ما براش سند داریم ولی نکردند. آقای مدعی العموم کجایی که واقعا بری بعضی از این مدیران رو بیاری ازشون بپرسی. البته الان مدعی العموم درگیر مسائل جدی تری تو کشور، واقعا میدونیم که رفتن به سراغ مدیران در سنوات قبلی میاد در اولویت بعدی قرار میگیره، ولی کاش که قوه قضاییه بیاد در مورد سند تحول بنیادین بررسی بکنه عملکرد مدیران رو. ما چه کردیم واقعا تو این دوره؟ حالا الان کار رسیده به جایی که بعد بشینیم در 13 آبان به جای این که همه موفقیت هامون رو جشن بگیریم و خوشحال باشیم از اینکه هیچ استعدادی در این کشور نمیمونه روی زمین، به این فکر بکنیم که حیف ما یه سند چقدر خوب داریم که ازش استفاده نمی کنیم. دیدیم پیوست احکام بعضی از مدیران زمان انتصاب چه پیوست پروپیمان و کاملی است. یعنی واقعا اگه اون پیوست انجام بشه، اون سازمان، اون شرکت، اون نهاد، اون کمیته میرسه به یه جای خیلی رفیعی. ولی نه، پیوست عالی، سند عالی، مطالعات عالی. به هر حال ببخشید این روز 13 آبانی محتوا رو بر ما بریم. خواهش میکنم در این رابطه با ما ببخشید، اینو من بگم، زنگ بزنید در این رابطه با ما صحبت کنید. خواهش میکنم تلفن‌های همراهتون رو همین الان بردارین. میدونم که ما زبانمون الکن بوده و خوب توضیح ندادیم، ولی همین قدری که تونستیم مسئله رو توضیح بدیم، یه پستی در فضای مجازی منتشر بکنید، در اینستاگرام منتشر بکنید، هر جای دیگر که دوست دارید، فیلتر و غیر فیلتر، یه پستی منتشر بکنید، بگید که ما عدالت آموزشی رو می‌خوایم، چون می‌فهمیم ما ملت که این راه حل بسیاری از مشکلات ماست. بریم صدای گرم شما دوستان رو بشنویم.
آموزه تبریک عرض میکنم. و اینکه برای اسم نویسی هر سال مدارس دولتی، اول پول دولت میگه نمیگیریم، بعد میگن این مقدار بده، و این برنامه چیه توضیح بدن، و تا آخر سال هم هی میگن پول بیارید پول بیارید پول بیارید. زنده باشید. یا علی مدد، دوستدار شما حمید منواری از سورمقا بوده. پس حال و هوای حاکم بر مدارس اصلا حال و هوایی درستی نیستش، و من فکر میکنم دانش آموزان هم از این نظر بسیار توی فشار هستن، به ویژه از نظر ساعت شروع و پایان مدرسه، که از ساعت 7:30 در واقع مدرسه شروع میشه تا ساعت 2 بعد از ظهر، و این ساعت طولانی واقعا میتونه ذهن، روح و جسم بچه ها رو خسته کنه. و از همه مهمتر این که حال و هوای حاکم بر مدارس در واقع حال و هوای دهه های 60 هستش، که در واقع الان هم داره این روش های قدیمی و کهنه استفاده میشه، و این باعث خستگی بچه ها شده. با تشکر، خدا حافظ.
دوستان زیادی پیامک دادن، خیلی متشکرم، و با ما صحبت کردن. دوستی گفته که من کارشناس حسابداری هستم، کارمم بسیار بسیار خوب بلدم، مورو از ماست میکشم. خیلی از حسابدارایی که تو شهر ما کار میکنن برای مشاوره به من مراجعه میکنن، ولی من خانه‌دار هستم و این مسئله باعث افسردگی من شده. دوستی هم پیام فرستادن، گفتن آقای عقدایی سلام، من فتحی هستم، پزشک. دوران مدرسه من در یکی از روستاهای خیلی ضعیف شمال گذشت که حتی برق هم نداشت، مدرسه که 4 کلاس و 1 معلم داشت. دبیرستان هم عموما تا اواخر آذر حداقل 2 دبیر رو نداشتیم، مثلا سال دوم تا دی ماه شیمی و فیزیک نداشتیم. بعد از اینکه پزشک شدم، البته با هزار زحمت و بدون معلم و کلاس کنکور و غیره، دیگه به شهرام برنگشتم. اینم بگین که تا عدالت در چیزهای دیگه نباشه، عدالت آموزشی هم به وجود نخواهد اومد.
سلام، خسته نباشید. در خصوص این آموزش‌های مدرسه‌ای که حالا صحبت شبکه در خصوص بهتر کردن شرایط آموزشه، ولی یه نکته خیلی مهم که اگر بهش آموزش پرورش توجه بکنه شرایط کشور کلاً تغییر می‌کنه اینه که یه درسی بذارن تو سالهای آموزشی برای نظافت و بهداشت و بچه‌های هر شهری مجبور شن اطراف شهر خودشون و خیابون‌های شهر رو به خاطر درس آموزشیشون تمیز کنن، نظافت کنن. وقتی که یه بچه یاد بگیره که آشغال و زباله رو از زمین جمع بکنه، دیگه خودش تو زمانی که بزرگ بشه تو خیابون نمی‌دوزه و اجازه نمیده والدین زباله رو توی خیابون توی سطح جاده‌ها و شهرها بدوزن. اگر آموزش پرورش به این فرهنگ‌سازی توجه بکنه، واقعا کشورمون خیلی بهتر میشه و بچه‌های متأهلی رو ما پرورش می‌دیم.
دوستی پیامک برامون فرستادن، گفتن که البته دور از محضر مدیران سخت کوش و پاک دست، گفتن که عدالت آموزشی یه بخشش هم یعنی این که همونهایی که اعتقاد داشتند در حدود 4 دهه قبل به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، امروز بچه هاشون رو برای تحصیل به همین کشور نفرستند. این یه بخش خیلی مهمی از عدالت آموزشی از نظر ملت. خب ممنونم از این که برای ما پیامک فرستادین. آقای و خانم حکیم عضو هیئت علمی البته ننوشتند کدام دانشگاه، توصیه‌ای به ما کردند که حتما انجام خواهیم داد. کسانی رو معرفی کردند که متخصص هستند ظاهرا در این امر، حتما تو برنامه‌های آتی باشون صحبت خواهیم کرد. ممنونم از این که تنهامون نمیذارید، با ما صحبت میکنید. فقط اون پست رو فراموش نکنید، خواهش میکنم همین الان تلفن‌های همراهتون رو لطفاً بردارید و یه پستی منتشر بکنید در رابطه با عدالت آموزشی. اگر حوصله دارید یه چند خطی هم بنویسید توضیح که چطور عدالت آموزشی راه حلیه برای من شهروند که طبقم عوض بشه اگر استعداد دارم، و چطور میتونم اگر غنی هستم و دیگران به من بدبین هستند، حالان که من با استعدادم به جای رسیدم، حالان که من تلاش کردم از راه درست اومدم به جای رسیدم، حتی عدالت آموزشی به من کمک میکنه که جایگاه بهتری به عنوان یه پولدار توی جامعه داشته باشم، به عنوان یه صاحب کارخونه، به عنوان یه صاحب زمین ملاک توی جامعه داشته باشم. خواهش میکنم این پست رو منتشر بفرمایید. هشتگ رادیو جوان و کاوشگر و اینا هم نمیخواد اصلا بزنید، اصلا نیازی نیست، لطف کنید فقط همون عدالت آموزشی رو منتشر بفرمایید که مردم کم کم با این واژه آشنا بشن، تو سبد مطالباتشون قرار بگیره. وقتی ما درکش بکنیم، به هر حال اونایی که باید انجامش بدن به ترتیبی انجامش خواهند داد. دکتر مرتضی شکوهی مدیر کل آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر شکوهی سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
بنده هم خدمت شما آقای عقدایی سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز، به ویژه همه همکارانی که فرصت شنیدن صدای ما رو دارن در برنامه رادیو جوان.
سلامت باشید. ما هم خدا قوت میگیم به همه همکاران شما. آقای دکتر شکوهی برنامه رو شنیده اید تا این لحظه؟
من متاسفانه همین الان اومدم خدمت بله. شما متاسفانه بله. در جریان مباحث شما قرار نگرفت.
خب بسیار خوب. ما داشتیم در مورد عدالت آموزشی به عنوان راه حلی برای حل مشکلات کشور صحبت میکردیم، راه حلی برای از بین بردن اختلاف طبقاتی، راه حلی برای محرومیت زدایی از نقاط کمتر برخوردار کشور. پیش از هر چیزی میخوایم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونیم.
خواهش میکنم. من بسم الله الرحمن الرحیم باز مجدد سپاسگزارم از زحمتی که رادیو جوان کشیدن و این فرصت رو در اختیار بنده دادن که نکاتی رو در ارتباط با یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌های اساسی آموزش و پرورش عرض بکنم. موضوع عدالت آموزشی همون گونه که شما هم اشاره فرمودید یکی از موضوعات مهم ماست در آموزش و پرورش و خودمون رو ملزم میدونیم که در واقع تلاش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم که حتی الامکان بر اساس منابعی که در اختیار داریم، امکاناتی که در اختیار داریم، این در واقع پدیده رو به نحو درستی پیگیری بکنیم. عدالت آموزشی از نظر ما ایجاد فرصت‌های مناسب یادگیری برای همه دانش آموزان متناسب با نیازها، اقتضائات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اوناست. اگرچه ما در آموزش و پرورش در بحث کمی موفقیت های زیادی کسب کردیم. امروز ما شاهد 98.18% پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی هستیم. در اقصا نقاط کشور مدرسه داریم، دانش آموزان به مدرسه میان. اما همونجور که شما هم اشاره فرمودید، در موضوع عدالت آموزشی که برخورداری همه دانش آموزان در اقصا نقاط کشور از کیفیت آموزش و همینطور برنامه ها و فرصت هایی که بتونه پاسخگوی نیازها و شرایط اونها باشه، ما هم با شما هم عقیده هستیم که عدالت آموزشی زمین ساز عدالت اجتماعی است و کمک میکنه به کاهش فاصله طبقاتی و کمک میکنه به تحرک اجتماعی. هر چقدر ما بتوانیم در عدالت آموزشی موفق باشیم، میتوانیم امیدوار باشیم که عدالت اجتماعی در سطح گسترده تری فراهم بشه.
آقای دکتر شکوهی، شما یه آمار کمی دادید، فرمودید چقدر پوشش وجود داره در
ما؟ 98 ممیز 18% درصد
98 بله.
واجب تعلیم بله
بله. آمار کیفی هم وجود داره آقای دکتر شکوهی در این رابطه؟
خب آمار کیفی، ما وقتی صحبت از شاخصهای کیفی میکنیم که قابلیت تبدیل شدن به کمیت داشته باشه و بشه با زبان عدد به اونها اشاره کرد، خب طبیعتا ما نرخ ارتقاء دانش آموز رو مطرح میکنیم، نرخ تکرار پایه تحصیلی و نرخ ترک رو. این سه تا شاخص عددهاش در واقع به ما نشون میدن که نظام آموزشی ما چقدر در واقع به سمت کیفیت داره حرکت میکنه، اگرچه قطعاً به کمک این سه تا شاخص نمیشه کیفیت.
خیلی قدیمی نیستن این سه تا شاخص، یعنی نیاز چون بعضیا میگن که این سه تا شاخص نیاز به بروزرسانی دارن و الان یه به هر حال امکان پایش خیلی چیزهای دیگر رو هم فناوری به ما داده.
ببینید مثلا ما توی ارتقا وقتی که میگیم، ما اونجا در واقع به دنبال این نیستیم که فقط دانش آموزان در یادگیری دروس و محتوا موفق باشن. ما وقتی صحبت از ارتقا میکنیم، در واقع مجموعه شایستگی‌های پایه‌ای که معلم مربوطه در طول یک سال با دانش آموزا کار میکنه و رصد میکنه میزان دستیابی دانش آموزا رو به اون و زمانی که اونا رو مورد سنجش و ارزشیابی قرار میده، مجموعه تغییرات رو در اونها مورد توجه قرار میده و وقتی که رتبه‌ای به دانش آموز اعلام میکنه، در واقع این رتبه حکایت از در واقع دستیابی دانش آموز به اهداف شناختی، اهداف مهارتی، اهداف در واقع اجتماعی و مجموعه اهداف. وقتی ما مثلا میگیم که ما 98% دانش آموزانمون ارتقا پیدا میکنن به پایه بالاتر، در واقع معنیش اینه که ما مراقبت لازم رو برای اینکه دانش آموزان به اون حداقل مورد نظر اهداف که استاندارد ماست دست پیدا کرده باشن. وقتی که میگیم تکرار پایه تحصیلی در دوره ابتدایی در واقع نزدیک به یک هست، در دوره تحصیلی عرض میکنم، ولی در پایه اول مقدار عددش بیشتر هست، یعنی که ما تلاش کردیم دانش آموزان ما اون شایستگی ها و اون مهارت های لازم رو به دست بیارن و به پایه بالاتر ارتقا پیدا میکنن. یا وقتی که صحبت از ترک تحصیل میکنیم آقای عقدایی، وقتی که ما در واقع ترک تحصیلمون زیر عدد یک هست، یعنی که دانش آموزان در مدرسه ماندگاری دارن و دوره تحصیلی خودشون رو به پایان میرسن.
این که شما فرمودید شیوه گردآوری اطلاعات کیفی است، خیلی هم ممنونم ازتون. ولی در مورد آمار کیفی چیزی داریم که بگیم؟ یعنی میتونیم بگیم مثلا
نبود دیگه، معرض کردم. وقتی که ما معلممون با دانش آموزی در طول یک سال کار میکنه و اونجا اهداف مشخصی رو داره دنبال میکنه، عرض کردم اهداف بله. البته الان بر اساس سند تحول بنیادین روی 6 ساعت کار میکنه، اون 6 ساعت ها رو رصد میکنه آیا این بچه از لحاظ دانش و معلومات.
این شیوه گردآوری اطلاعات دیگه، یعنی از این رهگذر معلم ثبت میکنه اینها رو و این میرسه خب خدمت شما.
مراقبت میکنه اگر بهش نرسیده باشه، خب برمیگرده کمک میکنه که بهش برسه.
بله یعنی عرض منم همینه، عرض من اینه که به هر حال این یه شیوه ایست که رصد میشه سیستم بله. به این ترتیب که شما میفرمایید. اما بله. حاصل این رصد بله. در مورد حاصل این رصد چیزی میتونید به ما بگید که الان از این 98 تا 18 مثلا
با هم به توافق برسیم؟ من میگم معلم من اگر دانش آموزی به اهداف مندرج در ساحت ها دست پیدا نکنه، به اون اجازه نمیده که ارتقا پیدا بکنه. یا نه اون رتبه ای که مثلا به دانش آموز میده خیلی خوب قابل قبول، بر اساس عمل کرده دانش آموزه. یعنی بر این اساس ما میتوانیم بگیم که کیفیت آموزش ما در چه سطحی است. اگر تعداد زیادی از دانش آموزای ما به جای اینکه رتبه خیلی خوب رو دریافت بکنن، قابل قبول رو دریافت بکنن، از نظر ما کیفیت آموزش ما بالا نیست. البته ما کیفیت رو از منظر معلمانمون، صلاحیت‌های معلمانمون، تراکم دانش آموزیمون، عرضم به حضور شما وسایل امکانات
عرض من همینه. عرض من از عرض بندم همینه. یعنی این که دارم از خدمت شما میپرسم، شاید من سوالامو بد پرسیدم. عرض بندم همینه. این کیفیت پوشش
بله.
از همه این شاخصهایی که شما فرمودید، از نظر کیفیت امکانات آموزشی، فضا و خود تعلیم دیدگی معلمان و اینها، کیفیت این پوشش چگونه پوششی است؟ 98.18%
بله جناب آقای عرض کردم ما در بعد کم میکنه و در بعد کم میگفتم 98.18
بله.
اون سه تا شاخص رو در بعد کیفیت کردم
بله.
ما در واقع هم در حوزه در واقع معلمان نیازمند این هستیم که معلمانمون صلاحیت های حرفه‌ای بالاتری رو داشته باشن، هم در خصوص توانمندسازی اونها و هم ایجاد توانمندی و مهارت در واقع آموزش با کیفیت تر، حتما ما نیازمند برنامه‌ریزی و توجه هستیم. خودمون از وضعیتی که در این خصوص وجود داره رضایت نداریم، با توجه به محدودیت‌ها و کمبودهایی که در حوزه آموزش و پرورش در خصوص نیروی انسانی وجود داره، هم از جهت در واقع تعداد، هم از جهت ارتباط مدرک تحصیلی اونها و رشته تحصیلی اونها و هم دوره‌های آموزشی که گذروندن. اما اون چیزی که ما از شاخصهایی که بر اساس اون پایش میکنیم، وضعیت کیفیت آموزش در دوره ابتدایی، حالا من سایر دوره ها رو هیچ قضاوتی نمیکنم، در دوره ابتدایی در واقع شاید مطلوب نباشه ولی رضایت بخش هست. اما ما قطعا برای دستیابی به کیفیت حتما باید در شاخص معلممون، در شاخص تراکم دانش آموزیمون که امروز در شهرهای بزرگ متاسفانه تراکم دانش آموزیمون بیش از اون حد اکثر مطلوبیه که مصوبات برای ما تعیین کردن، و همینطور در خصوص فضا و تجهیزات و وسایل ما با محدودیت هایی روبرو هستیم و قطعا این محدودیت ها سطح کیفی آموزش رو در واقع کاهش دادن و اون میزان رضایتی رو که ما باید در واقع داشته باشیم از نظام تعلیم تربیتمون نداریم در واقع.
انشاءالله که برسیم بهش. ما یک دقیقه و نیم با شما فرصت داریم آقای دکتر شکویی. بعضیا نقد میکنن، من به عنوان یه بچه معلم اینو میگم که هم پدرم معلمه هم مادرم معلمه، دور نیستم از این جامعه، به من دوستان بنابراین خورده کمتر شاید بتونن بگیرن. بعضی ها نقد میکنن، میگن با این نیروی انسانی که آموزش پرورش در اختیار داره، انجام یک سری تغییرات یا ممکن نیست یا خیلی دشواره. از منظر نیروی انسانی آیا این نقد وارد هست به سیستم شما یا نه؟
به نظر من تا حدود این صحبت درسته. یعنی وضعیت نیروی انسانی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ صلاحیت ها و شایستگی ها وضعیت مطلوبی نیست، و ما هم برای اینکه بتوانیم در واقع معلمان مورد نیازمون رو برای همه مدارس تامین بکنیم که تراکم دانش آموزیمون رو کاهش بدیم، و از اون طرف اطمینان داشته باشیم معلمان ما از صلاحیت‌های کافی برخوردار هستن که بتوانن در واقع اون وظایف و مأموریت خودشون رو انجام برسونن، در واقع با محدودیت روبرو هستیم. اگرچه جناب عقدایی همونجور که خودتون هم اشاره فرمودید، معلمین دوره ابتدایی دلسوزانه
بله.
و با نهایت بله. تلاش و کوشش و با حداقل چشم داشت حد اکثر تلاش خودشون انجام میدن. ما نمیخوایم زحمات اونها رو در واقع نادیده بگیریم، اما قطعا ما برای اینکه به وضعیت بهتری برسیم در هم تأمین نیروی انسانی و هم ارتقای کیفیت اونها باید بیشتر تلاش
کنیم. از شما بسیار متشکرم آقای دکتر مرتضی شکویی، مدیر کل آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش.
آرزو سلامتی می‌کنم. منم از شما و همه شنوندگان عزیز سپاسگزارم.
متشکرم. خب دوستان، فرصت برنامه امروز به پایان رسید. فقط یه نکته‌ای که باز هم از اون ماجراهای اجرا نشده در کشوره و نمیدونیم که چرا اجرا نمیشه، اینه که چند سال قبل مقام معظم رهبری فرمودند که آنچه که از لانه جاسوسی به دست آمده به عنوان اسناد باید بیاد وارد کتب درسی بشه که بچه ها باش آشنا بشن به تدریج. تا امروز این اتفاق نیفتاده. حالا اینکه تا امروز یکی دو بارم کتب بازبینی شده ولی این اتفاق نیفتاده، یا اینکه این چقدر مگه کار سختی است انجام دادنش، به هر حال سوال هم بزرگیه هم سوال ناراحت کننده ای. هر کجا که هستید امیدوارم که شاد و تندرست باشید و بهترین نصیبتون بشه. خدا نگهدارتون.
جوین گرگی یادته که باشی بی چه مزه ای داشت چه میچسبی جوین رگون بخورش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین رگون رگون با جوین اخما تو با میکنه.